فرزندی عزیز، خیلی لطف کردید.
انشالله موفق باشید.
سلامت باشید.
خدا حافظ شما و همه شنوندگان عزیز باشید.
شما همینطور. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر عباس علی فرزندی، کارشناس مسائل سیاسی، در مورد نشست دشمنان ملت ایران در یک پایتخت اروپایی. ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان شنونده روی موج گفتگو هستید. سامانه پیامکی ما هم 30,000-10,35 هست. خیلی خوشحال میشیم که در سامانه پیامکی به ما پیام بدید و بگید به نظر شما مهمترین پشتوانه هویت ملی و میهنی ایران کدام است. گزینه اول تاریخ و میراث فرهنگی، گزینه دو زبان و ادبیات فارسی، گزینه سه ارزش‌های اخلاقی و معنوی و گزینه چهار همین موارد. رسیدیم به ساعت 16. دعوت میکنم بازار گفتگو رو بشنوید، کاری از گروه دانش و اقتصاد. اصخایی میکنم 15-30 دقیقه رسیدیم و این کاریست از گروه دانش و اقتصاد که یک گفتگوی اقتصادیست. با هم بشنویم.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته، باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی، اینجا بازار گفتگوه. بازار گفتگو.
اسدالله کارگر گلشن‌آبادی هستم و اهل استان مرکزی. همین گلشن‌آبادم یک روستایی در حاشیه استان مرکزی عراق. متولد 1343 هستم. سعادت این داشتم که در خدمت مردم باشم و انگیزم همین بحث، حالا اصطلاح میفروش زیرچوبی یا حالا خالص فروشی که اتفاق افتاد برای من. من یه روز میدون بودم، حالا یه خاطره خیلی کوچیک و کوتاه میگم خدمتتون، که رفتم پرتقال خریدم. از این پرتقالای شمالی بود که جعبش 6-7 کیلو بود. من به بارفروش اون زمان حدود 30 سال سیام بیشتر 35 سال پیش که رفتم بخرم، گفتم آقای عزیز این بیشتر از اون حدشه. گفت که نه، ما عرفمون 2 کیلوه، که من جعبه رو کشیدم 6 کیلو بود. همین باعث شد که انگیزه پیدا کنم و بیام با همین موضوع بجنگم و خدا را شکر توی بخشایی هم موفق بودم. مساقش هم سیبای فرانسوی می اومد که حدود 1 کیلو 800 گرم بود، با کشتی با خیلی سنگین می آوردم و اینا رو در خارج خالص می کردم. ولی متاسفانه و بعضی از همشهری های ما که حالا عرض کننده این موضوع بود، خالص می خریدم و به اعضای ما ناخالص می دادن، یعنی خالص نمی کردن، که من با چندین مصاحبه و با همکاری گزارشگرایی که واقعا جای تشکر داره ازشون، اینو انتشار دادم و خوشبختانه الان اون بحث سیب فرانسوی که می اومد دیگه خالص دست مردم می رسه. فعالیت من از ابتدایی که اومدم ورود به اتحادیه کردم، خارج از اون که هیئت مدیره بودم، حدود سال 1397 ریاست این مجموعه را گرفتم که خدا را شکر یه رزومه خیلی خوب ارائه دادم و خوشبختانه از یک، حالا ببخشید شاید زیاد خوب نباشه، یک مخروبه‌ای که اونجا بود، من به صورت یک اداره در آوردم و این موضوع از هیچکی پنهان نیست که چه خدماتی من برای اتحادیه انجام دادم.
خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، احترام و سلام حضور تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. اینجا بازار گفتگوست که قرار هست در خدمت شما باشیم با گفتگوی امروز. 30,000-10,35 در اختیار شماست. دوستان خوب شنونده برنامه بازار گفتگو، امروز قرار هست که آقای اسدالله کارگر گلشن آبادی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران، میهمان برنامه ما باشن. خیلی خوش آمدید، سلام میکنم به شما، به بازار گفتگو، برنامه رادیو گفتگو.
علیکم السلام، بنده عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان.
خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. این بحث فکر میکنم امروز خیلی داغ باشه، چون بحثیه که تمام شنوندگان ما هر روز با اون در ارتباط هستن. ابتدا یک معرفی مختصر و مفید و نقش اتحادیه رو در این گفتگو برای ما بفرمایید تا سوالات رو خدمتتون مطرح کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب لازمه این کار بود که خیلی سوالم به جا هست که ما یه معرفی داشته باشیم. کلن از اسارت اتحادیه از 1333 انجام شده و گذشتگان ما هم خب اینجا را تا الان حمایت کردن. یه بخش خصوصیه که بعد از انتخابات به قولی به زیر نظر سنت من تجارت میره و وظایفش هم صدور پروانه کسب و نظارت بر کالاهای سطح شهر هست.
خب بفرمایید که اتحادیه، اصلا اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی تهران، چه نقشی رو میتونه در تنظیم بازار میوه و سبزی در ایران ایفا بکنه؟
بله، مسلما اتحادیه همونجوری که از اسمش پیداست یه اتحادی رو ایجاب میکنه و برای مصداق هم عرض کنم خدمت شما، تو بحث همین کرونا ما تونستیم یه به قولی اتحادیه رو اون نقشی که داشت به قولی به مردم بشناسن.
بله.
یعنی مردم اون شناخت اتحادیه رو از اتحادیه داشته باشن، که بحث همین هویج و لیمویی که حالا لیموترش و عرض کنم خب زنجبیل و اینا بود که خب اکثرا که میرفتن دکتر میگفتن آقا این سه مورد رو انجام
استفاده
بدید
که...
بله. و این متاسفانه اوی به حسب این که مصرف زیاد بود کمیاب شد، که اینجا نقش اتحادیه خیلی مؤثر بود. ما اومدیم مورگی تنظیم کردیم و این سه کالایی که عرض کردم خدمتون به صورت مساوی در شهر تقسیم کردیم، چون اعضای ما پراکندن، یعنی از پس کوچه ترین محله هستن تا به قولی محله‌های بزرگ. یعنی ما میتونیم راحت‌ترین مویرگی رو انجام بدیم که مردم بتونن استفاده کنن.
اتفاقا سوال من به همین ربط داره که میخوام بپرسم که این هماهنگی چطوری ایجاد میشه؟ ما حدود 3800 تا مغازه مجوزدار تحت نظارت اتحادیه داریم. شما چطوری میتونید با این اعضا در سراسر تهران و حتی شهرهای دیگه هماهنگی ایجاد بکنید؟
خب اتفاقا این سوال رو جای دیگه هم انجام، یعنی سوال بود که خوشبختانه ما با تکنولوژی بیگانه نیستیم و این تکنولوژی باعث شده که این هماهنگی ها خیلی راحت انجام بشه.
بله.
یعنی ما قبلا اگه یه بار سوال این بود که آقا شما چند تا بازرس داریم، من گفتم 100 تا، میگم آقا مگه میشه؟ در جایی که اون پیامکی، اون هماهنگی که با پیامک ما انجام میدیم، گروه انجام دادیم، واقعا کار همون 100 تا بازرس انجام میدیم.
یعنی هر بخشی از نظر سیستمی و سیستماتیک زیر نظر شماست؟
بله، تمام پروانه دارای ما کلی هویتشون در اختیار ما هست.
بله.
و همین دلیل ما راحت میتونیم پیامکامونو بدیم.
فقط از این طریق میتونید ارتباط داشته باشید یا نه؟ بله. طرق دیگه هم هست؟
طرق دیگهش خب ما وظایف عامیانه، یعنی چجور بگم، هر روزمون اینه که بازرسامون در سطح شهر بشه، ولی خب برای اون حجمی که بخوایم یه دفعه هماهنگ کنیم این مقدور نیست، با همون پیامک انجام میدیم.
بفرمایید برای ما از حالا حمایت اصلی اتحادیه در رابطه با فروشندگان میوه و سبزی، همینطور حفظ حقوق مصرف کننده، چه اقداماتی رو انجام دادید و یا اصلا قرار هست انجام بدید؟
اشتراک خدمت شما، ما برای حمایت از صنفمون، خب ما نماینده هایی داریم که به قولی در حوزه های مالیات هستن، اینا سالیانه میرن از اعضایی که حالا مالیاتشون بر حد اتفاق حالا یا اشتباه اینا حمایت میشن، یعنی جزء وظایف اتحادیه است که از اعضامون حمایت کنه. بابت مصرف کننده هم با توجه به این که اعضا زیر مجموعه ما هستن و از خود ما هستن و از همکاران ما هستن، اما اگر قرار باشه خدایی نکرده، من همیشه اینو تاکید کردم تو رسانه هم گفتم،
بله
گفتم، اعضای ما همه ما یک واحدیم،
یک خانواده
بله. و قصد نداریم، یعنی قصدمون به اتحادیه اینه که ما به مردم خدمت داشته باشیم. اما اگر به اعضا تذکر داده شده، اگر قرار باشه از این اعضای 100% 5% خدای نکرده به آبروی این اعضا صدمه بزنه، ما حتما برخورد میکنیم و اینم جز وظایف اتحادیه است تا حد پولوم که آبرومون 95% حفظ بشه.
یعنی منظور هویت کار شما با ارائه میوه و سبزی درست به سطح ایران، تهران و شهرستان ها حفظ و ثبت میشه، درسته؟
ببین ما فقط تهران هستیم.
آه یعنی شهرستان ها زیر پوشش شما نیستن؟
خیر، اتحادیه مال صرفا برای تهرانه.
بله. خب حالا برای ما بفرمید فصل تابستان اتحادیه چطوری میتونه بازار رو مدیریت بکنه که یک تعادلی بین عرضه و تقاضا حفظ بشه، یعنی نه کم بیاریم نه مازاد داشته باشیم.
ما وظایف اتحادیه رو من اول عرض کنم خدمتتون که وظایف اتحادیه رصد کردن سطح شرم. ما یه مصوبه داریم که به اعضای اینا رو اعلام کردیم به صورت مکتوب که اینقدر شما با همین مصوبه باید اتیکتاتون رو نصب کنیم و بفروشیم. این اون وظایف اصلی اتحادیه است، نظارت بر کالاها و نظارت بر
قیمت کالاها
بله. مصوب شده کالاها. اما این که ما برخی یا اکثرا شکایت داریم که آقا مثلا خوب یه موقع گرون فروشی یا حالا اختلاف قیمت، این اتفاقا خیلی مرسومه که اکثرا گلگی داره از اختلاف قیمت، میگن آقا از این مغازه 200 متر اون برتر یه قیمت دیگه میگن
و واقعا هم به حق هست.
بله من اتفاقا این متراج رو حتی کمتر گفتم حتی ما در 50 متری هم اختلاف قیمت رو داریم، اما اینو بیایم کارشناسی کنیم و مردم عزیزم بدونن واقعا، چون واقعا من به عنوان یه مصرف کننده برام خیلی جالبه که برفرض اینجا من اینو 500 بخرم، برای مثال عرض میکنم برم اونجا 700 بخرم، این خب یه ذره ناراحت کننده است و واقعا آدم عذاب میکشه. حالا من دلیلشو میگم خدمتتون، چون ما مصوبه داریم برای کالامون، یعنی باید آتوم هم بخره اینقدر بذاره روش با همون مصوبه بکشه عرضه کنه.
بله.
اما این اتفاق در میدان مرکزی نمیفته. در میدان مرکزی عرضه و تقاضا میگن، یعنی هیچ مصوبه‌ای نداره، یعنی شما ساعت 4 بعد از ظهر برین یه قیمته، 9 شب برین یه قیمته، 12 یه قیمته الا تا ساعت 8 بعد از فردا. و حالا اختلاف قیمت رو ما میخوایم بیایم، چرا اختلاف قیمته؟ اختلاف قیمته اومده اعضای ما همونجوری که اشاره فرمودین حدود 3-4 هزار تا هستن، حالا
بله.
در درس اقدامی و پروانه دارم، حالا دقیقش رو عرض نکردم، ما میگیم مثلا 3000 3000 نفر هر روز میرن خرید میکنن، اینا از ساعت 4 بعد از ظهر میرن تا 8 صبح فردا، حالا بیشتر هم حتی درم هست، حالا ما میانگینش رو عرض میکنیم. خب اینجا مبدا به عناوینی میخرن، یعنی همون اختلافی که اونجا هست، چون اونجا عرضه و تقاضا است دیگه،
بله.
این ور میاد قانون میشه. حالا قانون چجوریه؟ این اومده یه نفر 500 خریده با سود مصوبش میشه مثلا 550، یکی 700 خریده با سود مصوبش اینجوری.
خب مگه شما نمیگید در بازار مرکزی یک قیمته؟
یه قیمت نیست، عرضه و تقاضا است. اتفاقا هرج و مرج اونجا رو عرض میکنم، اونجا عرض و تقاضا، من عبارتش رو یه جور دیگه میگم هرج و مرج. آقا یعنی چه؟ من مثلا
یعنی چی؟ یعنی شما تو بازار مرکزی مثلا یکی جنسی رو میگیره 500 هزار تومان، یکی جنسی رو میگیره 1 میلیون تومان؟
بله حالا من
خب مگه بازار مرکزی است همه قیمتا نباید مصوب و
متاسفانه نه. حالا من عرض میکنم تفکیک کنم از یک کانال دیگه بگم که حالا شما راحت تر باشین. ببین برای مثال عرض میکنم یه کالایی رو ما اومده، من یه مقدار به قول من بازاری میگم، حالا شاید شما
بفرمایید خیلی راحت باشید.
عرض کنم خدمت شما 10 تا کامیون ما امروز داریم.
بله.
از یه کالا به محضی که این کالا فراونه، حالا یه مقدار عادی تره، میاد همون ساعت برفرض ساعت 4 بعد از ظهر میاد 12 شب دیگه این کم میشه. آقا این فراوون بودنش فروخته 500 تومن، حالا که برف از کمه و بازارش داغ‌تر شده، استقبال تقاضا رفته بالا، میگه 700 تومن.
خب پس این بتب وقتی برسه دست مشتری افزایش قیمت داره،
بله.
درسته؟
افزایش قیمت، اینجا اختلاف اون قیمت رو ما میخوام عرض کنیم. ببین، پس یه نفر 500 خریده،
بله،
همون کالا رو، یه نفر اومده 700 خریده، اینجا میاد وقتی داخل شهر میاد، میاد دیگه به مصوب ما نگاه میکنه، میگه آقا مصوب اتحادیه و وزارت سمت گفته 35% من باید بکشم روش، حالا به خریدش هم باید فاکتور داشته باشه،
بله.
پس اونجا یکی خریده 500، یکی خریده 700.
پس این میاد... تخلف نیستش، مثلا 50 متر بالاتر اگر یک قیمتی رو داشته باشه، تخلف نیست.
تخلف نیست، به خاطر اینکه اختلاف اونجا،
بله، اختلاف
و
اختلاف از منشأ بوده تا رسیده دست این فروشنده. این فروشنده
ایشون اگر فاکتور داشته باشه تخلف نیست.
بعد شما چطوری میتونید راستی آزمایی بکنید این که مثلا این فروشنده داره صدق مطلب رو میگه، که من مثلا خریداره این وسط چه بکنه؟ نمیدونه که مثلا یکی 4 صبح رفته این قیمت خریده، یکی رفته 6 بعد از ظهر این قیمت خریده.
خب همین عرض میکنم،
اینجا تکلیف خریداره که باید بیاد جنسی رو که مثلا تو کل ایران یه قیمت مناسب و مصوب داره، حالا یک مغازه این قیمت میده، این تومن میده، مغازه دیگه مثلا میده به تومن.
از کنم خدمت شما، اگه ما میخواییم اینو ریشایابی کنیم و درست بشه، باید اصلا کلی یه مقدار، من همیشه حدود 15 سال پیش این موضوع رو دارم مطرح میکنم، آقا بیاین برندسازی کنین، کد بخوره از کجا میاد به کجا تا از دست مصرف کننده برسه، این مشخص بشه. متاسفانه اینو استارتشو نداده، همیشه یه چیزی آقا غذا نیست، یه املتی یه دونه تخمق بزنیم، بابا بذاریم غذا درست حسابی بپذیم. متاسفانه این انجام نشده، باید این از مرکز درست بشه. برفرض الان من هفتگی قیمت اعلام میکنم، خودم هم متوجه نمیشم چجوری قیمت اعلام میکنم، خب مصرف کننده که خدا به دادش برسه.
خب خدا
من میگم بده. من میگم آقا مثلا گلابی از 100 تومن تا 300 تومن، خب مصرف کننده کجا بدونه؟
اصلا شما مناطق رو هم در نظر بگیری جناب آقای کارگر، من از مناطق پایین وقتی بیاین بالا، همین وانتی هایی که سر معابر هستن، شما اگر یک جنسی رو بخری، مثلا انگور رو مثال میزنم، یه از وانتی میتونه انگور رو حدود 20,000 تومان زیر قیمت حتی بازار میوه و تره بار تهران شما دریافت بکنی. من میخوام اینو خدمت شما بگم، این وسط الان خریدار مشتری سردرگمه، چه بکنه؟ مثلا
من عرض میکنم
خدمت،
ببین ما دو سه تا گزینه، یعنی به عنوان حالا قابل باشیم کارشناس پیشنهاد دادیم، متاسفانه انجام نشده. یکی برای جهاز کشاورزی عرض کردیم که آقا بیاین برندسازی کنیم، بیاین برنامه ریزی کنیم، اصلا چرا باید کشاورز ما یه سال بدبخت بشه؟ واقعا یه سال هم حالا خوبم بشه که حالا خوشبخت نمیشن، و حداقل بیاین یه ساپورت کنیم، بگین آقا این توناج شما بکار، ساپورتش با ما، یه سال سیب زمینی میکاره، این زیادی میشه.
خب چه موانعی هست که انجام نشده این کار؟
الان عرض میکنم، یکی من تذکراتمو دادم به جهاد کشاورزی، متاسفانه این قسمت انجام نشد، یعنی تا الان حداقل، یعنی خیلی بقول
سطحی باش برخورد کردن.
چجوری میگم، درمان نمیشه، میدونی درمان نمیشه، فقط بقول من رو چجوری میگم موقتی میشه، این نباید اینجوری بشه. حالا این یه بود قضیه است،
بله.
من تو فراموش نکردم میخوام بود دومشو بگم،
بفرمایید،
که اون هرج و مرجی که حالا مصرف کننده باید چی کار کنه. اومدیم به آقایونی که در اتحادیه بارفروشا هستن، که مرکز نمیدونم حالا دعوتشون کردین یا نه،
خیر هنوز موفق نشدیم.
بعد از این آقایون ما گفتیم آقا ساعت کار بداریم، ساعت کار اون هرج و مرج اونجا رو درست میکنه، بعد که شما بیاد تو ساعت شهر مصرف کننده هم میدونه چیه. اگر بیان یک ساعت کاری برای خروج بار بذارن، اعضای من میتونه از اونجا بخرن و یه نوا خریداری میشه دیگه، اونجوری انقدر فاصله نمیفته که برفرض یکی 500 خریده باشه، یکی 700، یکی 800، یکی
منظور شما از ساعت کار، یعنی این که منی که مربوط به همون تصویب قیمت هم میشه که یکی 4 صبح میره این قیمت میگیره، یکی 10 شب میره این
دیگه همینه.
منظور شما اینه که ساعت کار بگذارن که مثلا شما قیمت رو هم اینجا بتونید ثبت بکنید.
ثبت کنیم بله. حالا وقتی ساعت کار نیست، هر جمعه این همه طولانی میشه، بگن مثلا ساعت کار آقا ما خب همکارانمون از ساعت 4 بعد از ظهر میرن تا همینجوری به مرور میرن تا صبح، یعنی از 4 صبح، یعنی
4 بعد از ظهر تا 4 صبح،
نه از 4 بعد از ظهر میرن تا 8 و 9 صبح، یعنی همینجوری
که بار رو تحویل بگیرن
بخرن و خریداری کنن. ما میدونی همیشه اینو گفتیم، حالا چون از آن صبح اختلافش زیاده، ما گفتیم آقا بیاین بگین آقا از 12 شب شروع به کار.
بله.
12 شب اعضای ما حاضر بشن، بار رو از خود مستقیم از بارفروش بگیرن و دیگه اینقدر اختلاف قیمت پیدا.
خب الان چه اشکالی هست، چه سنگی هست، چه مانعی هست که نمیگذاره همچین پیشنهادی رو که شما دادید عملی بشه؟
ما متاسفانه حالا دوستان ما که در اتحادیه بارفروش هستن عزیزم برای ما، ولی واقعیت چیزیه که ما باید بگیم
حالا گرس
بله گرچه که اختلافه و شاید هم خوشایند برای اونا نباشه، ولی ما وقتی که میریم توی این سیستم یا حالا رئیس اتحادی میشیم وظیفه داریم که آقا خیلی شفاف به مردم بگیم اختلافو بگیم. آقا الان خود ما خورده فروشای سطح شهر با خورده فروشای یه مقدار ما مشکل داریم، حالا مشکلمون نه این که شخصی باشه، چند تا مشکل با اینا داریم، یکی این که همون بحث
تایم ساعته،
ساعت
بله،
دوم خالص ندادن به ما.
این خالص ندادن یعنی چی؟
یعنی من مجبورم وثاق بدنم، مثلا حالا قبلا جعبه بود، اختلاف جعبه خیلی، یه مومنی 6 کیلو جعبه بود به ما 2 کیلو بل میکردن، خدا رو شکر حالا اون جعبه
یعنی وزن خود جعبه رو هم حساب میکردن،
حساب میکردن.
بله.
آقا چرا عرفه؟ آقا یعنی چی؟ آقا من دارم براتون بار میخرم، سیب میخرم، آقا چرا جعبه بجاش میگه؟ ما ببین ما باید تمام دنیا برای اینکه کالاشو عرضه کنه با بسته‌بندی خوب میده.
بله.
شما اینه که دیگه اشراف دارید.
بله من میخواستم به اینجا برسیم.
بله. حتما ببین هر چقدر شکیل‌تر درست کنه فروشش بیشتر میشه.
بله. پس
بنا نیست که اون بیاد هزینه اونم بکشه، اون وظیفه داره که اون بارشو حالا به شکل شکیل‌تر درست کنه که خریدار بخره، پس اون دیگه هزینه نباید داشته باشه.
پس الان شد دو تا، یکی تایمه یکی بسته‌بندیه.
بسته‌بندی و قانون اینه که خریدار من خالص بخره، تو اون جعبه نده. حالا من یه مقدار رفتیم تو حاشیه، ولی بحث ما اینجاست که آقا جعبه رفت کنار، حالا خدا رو شکر بحث جعبه نداریم دیگه، جعبه چوبی اصلا نداریم، همه رفته تو پلاستیکا و کارتون.
بله.
حالا با توجه این که رفته تو کارتون و پلاستیک و این جعبه‌های پلاستیکی هستن، حالا شما مشاهده کردی.
بله.
با این حال بازم به ما اجاف میشه. حالا چرا میان حالا شکیل درست کنن کارتون 2 کیلویی که برفر به رو میذارن توش، یه دفعه من کشیدم دیدم 700 گرم کارتونشه، به قیمت خدا تومن میده، بعد این 700 گرم اصلا ول نمی کنه، یعنی خالص نمی کنه. اینه که ما چند تا جمله من فرسوار میگم خدمتون، یکیش این بود که این خالص رو شما پرسیدی، من مجبورم توضیح بیشتری بدم
خیلی کوتاه، فقط بله میخوایم جمع بندی کنیم.
موضوع بعدی بحث فاکتوره، اگر به ما فاکتور ببین حدود 55% فاکتور میدن، 45% فاکتور نمیدن.
خب به چه دلیل؟ یعنی از همین قبیل مثلا جعبه و کارتون اینا، یعنی رد بشن، گذر کنن،
گذر کنن. بعد بحث همه این صحبت های بنده که هست مکمل همه، یعنی اگر اونجا به ما فاکتور بده ما سطح شهرمون درست میشه، اگه فاکتور بده بی‌ثباتی انقدر نمیشه، اگر وزن خالص به من بده تأثیرش در سطح شهر میتونه کاهش قیمت پیدا
یعنی
کنه.
یعنی آقای کارگر من همه اینا رو مخلص کلام بگم، تمام اینها ضررش برمیگرده به مصرف کننده.
بله.
یعنی اگر تایم درست نباشه، اگر خالص نباشه وزن،
بله. بله.
و اگر همون جعبه و کارتون و پلاستیکی که شما فرمودید روی جنس کشیده بشه، باز همینجا متضرر مصرف کننده.
درسته؟ بله.
خب
بله.
چه باید کرد؟ خیلی کوتاه بفرمایید، خداحافظی.
من عرض کنم خدمت شما حالا نمیدونم مثلا تاثیر داره یا چون من چندین بار تذکرات دادم، ما از عزیزانی که در عمده فروشی هستن خواهشم اینه که آقا به خدا کشاورزشم راضی نیست اجاف بشه به مردم، بیان خالص بدن به من خریدار، به همکار منی که میره اونجا فاکتور بدن و هر قیمتی که میدن فاکتور بدن، فاکتور قابل پیگیری، البته فاکتور مؤمنی می نویسن، نه ما قابل پیگیری باشه که تعدیلات از ما بپذیرن،
سربرگی که شما بتونید اون سربرگ رو پیگیری،
قابل پیگیری که اون همون شماره اجده شونه. متاسفانه این بخشی رو اینجوری ناکارآمدی میشه که در انتها و در خروجی هم اعضا و همکارای من ضرر کنن هم مردم.
الهی که ما شاهد باشیم جناب آقای کارگر که همه چیز طبق روال و قانون انجام بشه و پیوست همه اینا مصرف کننده ما متضرر نشه. متشکرم از اینکه تشریف آوردید به استودیوی بازار گفتگو جناب آقای اسدالله کارگر گلشن آبادی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان میوه و سبزی و تربار تهران. با شما خداحافظی.
خواهش می‌کنم. خدا
نگهدار. دوستان عزیز شنونده، بازار گفتگو امروز هم به پایان رسید. خداحافظ.
تو خودمو بشناسم، وقت دیدم